به نام خدای حاکم، به نام خدای مالک، به نام خدای انسان، به نام خدای جمهور، به نام خدای شهید، به نام خدای دادگر، به نام خدای درهم کوبنده ستمکاران. و سلام بر ما و بندگان شایسته خدای. سخنی که این شب مطرح می شود مسئله اساسی و ضروری روز است و آن عبارت است از شناخت مفسدین فلعر، تا ما این گروه را بشناسیم و از تباهی و خطرات و نقش مخرب اونها آگاه شویم، که یکی از وظایف مهم ما دشمن شناسی است و شناخت دشمن برای ما ضروری تر از شناخت دوست است. و من در این سخن استنادم به کتاب خداست، زیرا قرآن آینه است که هم چهره درخشان دوست را نشان می دهد و هم قیافه زشت و مهیب دشمن را. آنچنان که قاموس قرآن می نویسد، فساد به معنی تباهی و ضد صلاح است. مفردات راقد می نویسد خروج شیء از اعتدال، عبارت است از فساد، و مفسد تباهگر و ضد مصلح. ما در قرآن به کلمه صالحات مرتباً برخورد می‌کنیم که در ردیف ایمان قرار گرفته و بزرگترین خصیصه یک مؤمن عمل صالح است، و عمل صالح یعنی تلاشی که انطباق داشته باشد با نظام هستی و سنت متکامل الهی. تمام انرژی هایی که در پهنه هستی به جریان می افتد همه در مسیر تکامل است. انسان نیز باید تلاشش در راستای سه سیر مقدس هستی باشد و خصیصه یک مؤمن انقلابی تلاش و کوشش اوست در مسیر تکامل انسان و بر راستای عدل و آزادی و احسان. هر مؤمن و هر مسلم ناگزیر محسن است، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن. و مؤمن انقلابی کسی است که اجتماع را در مسیر بیداری و کمال و پاکی و شرف و عزت و کرامت رهبری کند. گروهی هستند که شایستگی خلق به زیان آنهاست و میکوشند تا تلاش و حرکت اصلاحی انسانها را متوقف سازند و اعتدال را برهم زنند و مدارها را درهم شکنند و به تجاوز و ستم پردازند. چنین گروهی به اصطلاح قرآن مفسدین هستند، یعنی عناصر ضد تکامل و ضد شایستگی. و ما این گروه را از آیات قرآن شناسایی میکنیم و به شما میشناسانیم که گروه مسلم باید دشمن شناس باشد که مباد دشمنی را به جای دوست بگیرد و دچار فاجعه شود. اول پادشاهانند، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة و كذلك يفعلون. سوره نمل آیه 34. در نظام هستی و قوانین اجتماعی توحیدی تمرکز قدرت در یک فرد و در یک جای برخلاف سنن تکاملی است. قدرت باید در اشل جامعه و در گستره ناس پخش شود و هیچ فردی از دیگر افراد نمیتواند متمایزتر در تشکل قدرت باشد. حتی پیامبر هم مجری حکم است و حکم خاص خداست. اینجاست که عناصری در طول تاریخ پیدا می شوند که آزادی و حاکمیت خلق را قاصدانه می گیرند و و در خود متمرکز می سازند و سلطه قاهره خود را بر جامعه تحمیل می کنند. اینان ملوکند که جامعه را به فساد و تباهی می کشانند تا خود در پایگاه قدرت بمانند. قرآن کتابی است ضد سلطنت و ضد ملوکیت و میگوید حکم از آن خداست و اگر کسانی بخواهند قدرت را از مردم سلب و در خود متمرکز سازند اینان تباهگرند. و در طول تاریخ میبینیم ملوک منشأ فساد و ستمند و جامعه را از مسیر صلاح منحرف می سازند. از ژول سزار بگیرید، امپراتور روم، رامسس، فرعون مصر و خشایار و کورش و داریوش، خاقانهای چین، هر عنصر مسلطی تبهکار است، زیرا قدرت را از جامعه در مسیر حرکت تکاملی میگیرد و برای تحکیم قدرت تبهکارانه اهریمنانش یک واژگونی در جامعه پدید می آورد، یعنی عناصر ارزنده و پاک و مجاهد را در یک حرکت قهرآمیز به زیر می کشد و تبهکارانی را که با او در تباهی سنخیت دارند بر می کشد و بر دوش مردم سوار می کند. خصیصه پادشاهی تبهکاری است. بنابراین اگر شنیدید کسی می گوید انوشیروان عادل یا شاه عباس کبیر برخلاف قرآن سخن گفته، زیرا تمرکز قدرت در یک فرد موجب تباهی است و قرآن میگوید و کذالک یفعلون، یعنی همه سلطه‌گران چنینند تا پایان. و این یک ملاکی است در دست خلق تا فریب هیچ سلطه‌گری را نخورند. ماده 2، مفسدین یهود هستند و بذینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض. عنصر یهود آخشیجش فلزش تبهکاریست، زیرا اینها پرستندگان گوساله سامری هستند. گوساله سامری دارای دو خصیصه است، یک از طلاست. یهود پرستنده طلاست. دو، آن گوساله فریاد می کشد. یهود در دنیا قدرت‌های تبلیغاتی دروغین را در دست دارد. امروز هم آژانس‌ها و رسانه‌های گروهی و مطبوعات در اختیار یهود است و این سر و صدا که در جهان برپا کرده اند، اینان دشمنان صلاحند، زیرا می خواهند قدرت اقتصادی جوامع را ببلعند و در سایه یک کاپیتالیزم ننگین ضد خلق به قارتگری خود ادامه دهند. هم پیش از انقلاب ایران رسانه‌های گروهی یهود علیه جنبش مقدس ما تبلیغ می‌کردند و هم پس از انقلاب. اینها معتقدند که جز نژاد یهود هیچ تیره و گروهی حق حیات ندارد. در تلمود میگویند انسانها در برابر یهود مثل حیواناتند در برابر انسان، و نقشه های اینان در امریکای لاتین، در اروپا، در آسیا، در طول تاریخ مشخص است. آنتریک ها، تخریب ها، تفرقه اندازی ها، توطئه چینی ها، اشغالگری ها، غارتگری ها، گسترش فساد اخلاق از خصایص یهود است. و امروز یهود در یک کادر خطرناک به نام صهیونیسم بین المللی جا گرفته که قدرت‌های امپریالیسم را به دنبال خودش می‌کشاند. و امروز در خاور میانه دولت اشغالگر صهیونیسم یک قده سرطانیش نه تنها بر ضد اسلام که بر ضد انسان و ضد آزادی و ضد شرف. اینجاست که ما باید از این تیپ بهراسیم. منهای یهودی که رابطه با این باند ندارند و به صورت یک اقلیت در بین ما زیست می کنند و سالم و محترمند، اما این باند یک باند مفسد است در عرض، که وظیفه نه تنها مسلم بلکه هر انسان آزاد قلع و قمع این باند خطرناک است. سه، منافقین و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینها تبهکارانی هستند در چهره اصلاحگری. الان نهم، آگاه باشید که اینان همون مفسدون ولیکن لا یشعرون. آیه 11 سوره بقره. من به شما مردم ابلاغ و اخطار می کنم که دشمن رویاروی خطرناک نیست، ولی دشمنی که در متن ما و در چهره اصلاحگری پدید می آید خطرناک تر است و تبهکارتر. و همیشه هر انقلاب را چند چهرگان تهدید به تلاشی می کنند. مادام که مشرکین در برابر علی قرار داشتند، علی پیروز بود. ولی هنگامی که با چهره اسلامی به نبردش پرداختند، او را از آن پیروزی باز داشتند. امروز شما مردم بیدارید و باید به درستی و ژرفی بنگرید و دشمنان را در ماسک دوستی بشناسید که منافقان تبهکارانند و هیچ انقلابی از این خطر شدید مصون نیست. چهارم، فریبکاران. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. 205 بقره. کسانی هستند که در سخنوری ما را به شگفتی می اندازند ولی در درون خطرناکترین دشمنانند. امروز در این کشور آزادی است. من اعلام می کنم که در تمام کره زمین کشوری مثل ایران امروز آزادی ندارد. با استفاده از این آزادی هزاران تریبون تأسیس شده و هزاران نگاشته و زبانها به سخن پرداخته، در گویش بلیغ و در نگارش هنرمند و تیپ جوان که سالها در اختناق سخن کم شنیده و نوشته کم خونده، در برابر این سرابها فریب میخورد و در برابر این نغمه ها گوش میخواباند. و ناگهان میبینیم که در صف متحد و مرسوس امت شکافها پدید میآید و این قدرت نیرومند خلق به تفرق افکنی تهدید می شود. ما باید ملاک داشته باشیم در شناخت سخن و درک مفهوم و این که گوینده کیست و نویسنده که. خیلی کسانی هستند که به شگفت می اندازند ما را در سخن ولی در درون دشمنی دارند سخت. و چون روی کار بیایند به مردم پشت می کنند نیروهای انسانی و قدرت‌های اقتصادی را در هم می شکنند. این خطری است که جامعه امروز ما را تهدید می کند. این همه گروه های خلق و سائه، این همه نبشته ها و این همه گفته ها، آنچنان که انسان در برابر این همه فریادهای متناقض سرگیجه اش میگیرد، نمیداند به کدام سوی برود، کدام سخن را بپذیرد و کدام نگاسته را بخواند. مباد که آنان علی‌الحسام باشند. خوشبختانه امام که رهبری این انقلاب را با الهامات ربانی اداره کرده، در پیام خودش گفته است که با یک ملاک می توانید گویندگان را، گروه ها را، نویسندگان را بشناسید و اون ملاک دو واژه است: مقدس، رهایی بخش و آزاد ساز. دو واژه‌ای که به بهای خون پاک شهیدان به امت ما ارمغان شده، جمهوری اسلامی. جمهور یعنی حق حاکمیت بخشیدن به همه افراد که هر انسان خود حاکم باشد. حرکتی ضد سلطه و ضد تمرکز قدرت با خصیصه اسلامی، یعنی پذیرش این آیینی که بر اساس فطرت انسان و سنت آفرینش تشریع شده. منهای این شعاری که از دو واژه شکل گرفته، هر گروهی و هر گوینده و نویسنده‌ای از این پذیرش ما مفرود است و علی‌الحسام است. و اگر بر کشور ما حکومتش، سیستم و رژیمش استقرار پیدا کند، او پشت به مردم می کند و چون سرپرستی مردم را به دست گیرد، نیروی انسانی را تباه می سازد و قدرت های اقتصادی را فلج می کند. ماده 5، کافران ضد تکامل. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. 88 نحل. کافر کسی است که با یک پرده انکار حقایق آفرینش و واقعیت های کافر کسی است که با یک پرده انکار حقایق آفرینش و واقعیت های اجتماع را انکار می کند و سیر تکاملی انسان ها را
به سوی آزادی و برابری و روح فکری و فرهنگی سعی میکند. اینان تبهکارانند. نگاه کنید، امروز بشر یک دشمن بزرگ دارد به نام امپریالیزم جهانی، چه در شاخه شرق و چه در شاخه غرب. اینان امپراتورانند که میخواهند به همه مرزها و حقوق همه ملتها تجاوز کنند. اما من در این مسجد و در برابر شما این سخن خطرناک را که ممکن است به قیمت جانم تمام شود روی یک وظیفه اعلام می کنم، و آن این است که بزرگترین دشمن اسلام، بزرگترین دشمن انسان، بزرگترین دشمن آزادی، بزرگترین دشمن عقل و فرهنگ و شرف و عزت آدمی و بزرگترین دشمن صلاح و حقیقت و بزرگترین دشمن حرکت‌های رهایی بخش فقط و فقط امریکاست و بس. انگلیس استعمارگر یه بند انگشتش نمیشه. اینا مفسد فلعرضن. در هر جای جهان که یک حرکت رهایی بخشی شعله بکشه، اگر چه برای اونها زیان نداشته باشد، تا خاموش نکنند از پای نمی نشینند. اینها مفهوم این آیند، کسانی که کفر ورزیدند، یعنی برای هر انسانی و هیچ آدمی حق تنفس قائل نیستند. به حدی اینان آسایش طلب، شهوتران و تجاوزکارند که به قیمت قربانی شدن میلیون‌ها نفر برای تثبیت موقعیت ننگین خودشون ارجی قائل نخواهند بود. ششون مصرفی ولا توتی او امر المصرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. سوره شعرا. از اسرافکاران فرمان نبرید که اسرافکاران تبهکارانند. مصرف کسی است که نیروهایی را که از طبیعت میگیرد در راه نجات و زندگی خلق به مصرف نمیرساند، بلکه در درون خودش و در زیر لاکش و در میان پیلش نگه میدارد و در راه اکفاء شهوت و تجاوزکاریش به هدر میدهد. چه نیروی اقتصادی و چه نیروی انسانی و چه تجلیات فرهنگی یک جامعه باشد. دیکتاتورها مصرفند، زیرا
نیروهای انسانی را در راه خاص به پلید خود به هدر می دهند. یک خشایارشا یا کمبوجیه به خاطر اطفاء حس جاه طلبیش هزاران نفر کشاورز ایرانی را به عنوان سپاهی پیاده تا آتن می برد. کشتی ها غرق می شود، گروهی در اثر بیماری می میرند و بالاخره گروهی به آتن می رسند، شهر را آتش می زنند و بر می گردند. این اسراف نیروی انسانیست. یا هجوم نادر به هند و آتش زدن دهلی، این اسراف نیروی انسانیست برای ارضای حس پلید خودخواهانه یک دیکتاتور مستبد. یا مال مردم و حقوق انسانها را میچاپند برای یک زندگی متجمل اهریمنی. ما نباید از چنین اسرافکارانی پیروی کنیم. دیروز بچه ها من را بردند به یکی از کاخهای خواهر شاه مخلوب، یک بنای افسانه‌ای در کشوری که من هفته پیش در بندر جناوه بودم، 36,000 نفر مسلمان ایرانی در کنار دریا تشنه بودند و با گاروهای اولاغی از چند کیلومتری آب می آوردند و یک شهر 40,000 نفری یک حمام نداشت. کوچه ها مرکز میکروب و مگس و مردم برهنه و در لجن. ولی در این کاخ چند صد بسته بودند که پزشک مخصوص اون چند صد که از آلمان آورده بودند ماهیانه 48,000 تومن حقوق می گرفته. این مصرف شما نمیدونید من چقدر خوشحالم. در تمام عمرم اینقدر شادمان نبودم، به حدی شادم که دیگر آرزویی در زندگی ندارم اگرچه یک ساعت دیگر زنده نباشم. ببینید یک مصرف به عنوان یک شاه ثروت یک مملکت را به باد میده تا حس خودخواهیش ارضا بشه. حال به جای آن طاغوت و به جای آن اهریمن یک امام نشسته. من میگویم به خدا قسم یک معجز ایجاد شده، همچون معجز موسی و مسیح. حال این رهبر روی زمین می نشینه در لباس ساده پیامبرانه با سخنی که از عمق وجدان یک امت دردمند شعله می کشه. در پاریس که خدمتشون بودیم، غذایی که به همه داده می شد تخم مرغ آب پزی بود لای یک نان. مخبرین خارجی می گفتن مگر تخم مرغ آب پز جزء غذاهای مقدس است که امام می خورد؟ نمی دانستن که رهبری اسلامی یک حرکتیست بر ضد اسراف که علی می‌فرماید در سفره من هرگز دوگونه خورش پیدا نمی‌شود. مردم قبر بدانید یه رهبر داره در دسترس کنه، هر روز میتوانید او را ببینید، زانو به زانو با او بنشینید، در یک تواضع پیامبرانه، در یک چهره روشن انسانی و خدایی، موجودی ضد مصرف و موجودی مصلح که اساس اسراف را از این سرزمین برکند تا جامعه توحیدی را پدید آورد. ماده هفتم، سرمایه‌داران مفسدانند و احسن کما احسن الله علاج ولا تبق الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. آیه 78 سوره قصص، این آیه خطاب به قارونه. قارون سمبل یک انسان سرمایه دار است. قرآن میگوید آی سرمایه دار، چنان که خدا به تو احسان کرد تو نیز احسان کن. یعنی نیروهای مادی و اقتصادی را در جامعه پخش کن، در خودت یک ثروتی را متمرکز نساز. که اگر انسانی سرمایه دار بودی از فساد پیروی کردی و تباهی جستی. آن که امروز در دنیا موجب جنگ های جهانی شده و می شود و موجب تجاوز ها و استثمار ها و استعمار ها تمرکز سرمایه است. در باندهای خاص، باندهای سرمایه داری در آلمان غربی، در فرانسه، در انگلیس، این قده های سرطانی بر ضد خلقهای محروم جوانند و تا این قده ها شکافته نشود، محرومیت و گرسنگی جوامع انسانی را تهدید میکند. ولی یک سخن دارم با سرمایه داران داخلی، کسانی که در جامعه اسلامی دارای سرمایه هستند، دارای قدرت‌های اقتصادی هستند، قطب‌های صنعتی در اختیار اوناست، زمین خارند، زمین دارند، ربا خارند، دارای احتکارند و انحصارند و در بازارند، اینها هم یک قده سرطانی در اجتماع اسلامی مایند. من این سخن را میگویم، مادام که سرمایه داری های بزرگ در کشور ما تعدیل نشده، انقلاب واقعی در این مملکت ایجاد نشده. این سخن را من به اتکای سخن امام میگم که بعد کسی من را تکفیر نکند. امام فرمود تاجران در این انقلاب دستی نداشتند. اگر مبارزه بود، جوانهای خزانه و دروازه قار و سرچشمه بود، و اگر اعتصاب بود، کسبه فقیر بود، و اگر اون سرمایه‌دار دکان جواهر فروشیش را در بازار بست از ترس جوانان انقلابی بود، نه از اعتقادش به یک حرکت. چون در یک جامعه انقلابی دیگر جواهر فروش میخواهد به که جواهر بفروشد؟ وقتی یک جامعه در مسیر زیست توحیدی بود، وقتی تمرکز ثروت در یک جامعه منتفی شد، دیگر سرمایه دار نقشی ندارد. من این سخن را برای شما جوانان میگویم که توجه داشته باشید. انقلاب در سطح سیستم به وقوع پیوسته، ولی در متن جامعه شبکات سرمایه داری نفوذ داره و تا این شبکات جهنمی اهریمنی برچیده نشود و تا ثروت های متراکم تعدیل نگردد و تا باز زمین خاری ها و مالکیت های ضد مردمی مبارزه نشود و تا این بانک هایی که قده ای از مکیدن خون مردم است ملی نشود و تا روابط درونی تار عنکبوتی سرمایه‌داران داخلی با کاپیتالیسم خارجی قطع نگردد، انقلاب راستین در جامعه ما پدید نمی آید. من چه بگم؟ تاجر آهن فروش در همین شهر 170 میلیون تومان داده به آقای افشار، پدر زن لالا گوهر شهرام، تا فروش 25% آهنهای ذوب آهن در انحصار او باشه. اینا چیست؟ قده‌های سرمایه‌داری است. ما بازاری داریم که با کارپردازی ارتش بندوبست داشته، فاکتور صادر می‌کرده ولی جنس از انبار خارج نمی‌شده، 50-50 بین هم تقسیم می‌کردن. الان همون سرمایه‌داران در بازار هستن. یک کدوم چون فریروزا تلفن کرد، سلام استاد حالتون چطوره؟ گفتم این 7-8 سال قبل کجا تشریف داشتیم؟ رباخاران، انحصارگران، سرمایه‌دارانی که بر اثر سوء استفاده ها و بلعیدن منافع ناس در اقتصاد ناسالم خائنانه تاقوتی به ثروت رسیدند، اونها هنوز در این جامعه پای بر جایند. اینها باید تصویر شد. انقلاب باید عمق اقتصادی و اکنومی داشته باشه. زمین نباید در اختیار افراد باشه. ما مستضعفانمون بیخانند. اسلام با تراکم ثروت مخالف است و اصولا اگر اقتصاد اسلامی رعایت شود، چنین ثروتهای پدید نمی آید. اینجاست که قرآن به سمبول سرمایه داره که قارون است میگوید فساد نجوی، احسان کن. یعنی تمام این قدرت های اقتصادی باید در اشل جامعه پخش بشه. معنی ندارد که یک کارگر روزی 20 تومن حقوق بگیره و درآمدهای کلان به دست کارفرما برسه. من از دلی دردمند و مسئولیتی داغ و خطرناک با شما سخن میگویم. ما یک مکتب رقیب داریم در برابرمون، مکتب مارکسیست. مکتب مارکسیست مجهز است به فلسفه، به دیپلماسی، به اقتصاد، به فرهنگ، به سیستم حکومت در برابر ما قرار گرفته. تریبون دارد در دانشگاه، در کارخانه، در روستا و چیز دارد و نشریه دارد و میگوید کارگر نباید استثمار شود به دست کارفرما. ما در برابر میگوییم اسلام نیز چیز اقتصادی دارد. اسلام با استثمار و بهره‌کشی مخالف است. بعد یک جوان پا میشه میگه این بازارتون، اون کارخانه هاتون، اون زمین سازی ها و زمین خاری هاتون، اون بازارتون کجاست؟ میگین اسلام با استثمار مخالفه. حالا شما همه مشتر گره کنید، مثلا برید توی خیابون شعار بدید بزر دکومونیست چه ارزش داره؟ تا روابط سیستماتیک اقتصادی جامعه و بازار ما بر مبنای استثمار و تمرکز سرمایه است، ما نمیتونیم بگیم مرز بر کمونیست، مگر اینکه عملا نشون بدیم ما از مکتب تو رهایی بخش کریم و انسانی تر و آزاد تر و دادگر تر. من چیزی رو میتونم بیام اینجا بگم اسلام اقتصادش خوبه؟ میگن چه پیادش نمی کنی؟ چرا این 14 قرن پیاده نکردی؟ میگن قدرت دست طاغوت بود، زور می نمیرسید. میگه حالا چی؟ چه فردی؟ باز هم که مردم در گرسنگی هستن، باز هم خانه های سرمایه داران به ظاهر متدین در شمال شهر گسترده و خرم و در جنوب شهر و در این هوای داغ زنهای بیمار و کودکانی در آغوش مادر تشنه و در زیر شعاع آفتاب پرپر زنان، این چه انقلابی بود و این چه اقتصادی بود؟ و تا ما زیر بنای زیست اجتماعیمون را بر مبنای اقتصاد عالی اسلامی تطبیق نکنیم، انقلاب ما به حق هنوز تحقق نیافته. هشت، سرکشان و طاغوت ها و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. کیا که بکارنند؟ سرکشان. طاغوت یعنی اون کس که سه نوع سرکشی داره. اول، از مرز فطرت خویش بیرون می پرد. دوم، حدود منافع خلق را مورد تجاوز قرار می دهد. سوم، به حاکمیت و کبریایی الله جسارت می کند. اینا طغیانگرانند. خطیطشون چیه؟ دارای میخن، میخ زل اوتاب. میخ یعنی یک قدرت هایی دارن که اونها را کاملا استوار کرده، با یک سیستم هایی رابطه دارن و با یک شبکاتی که خودشون را درست نگه میدارن، میخ دارن و یکی از مفاهیم میخ نیروی نظامی و ارتشه. یک شاه، یک قدرت تجاوزکار، میخش ارتشه که به وسیله ارتش خودشو نگه میداره. من یه توفیقی پیدا کردم که در پادگاه‌های نظامی برای برادران ارتشی صحبت میکنم. دیروز در دانشگاه جنگ حرف میزدم، امروز در مرکز رکن دو، همون جایی که ما رو میگرفت، حالا باز ما داریم برو اونا حرف میزنم. اونجا گفتم توجه کنید، آیا دلتون میخواست یک ارتش بود نوکر باشید یا یک رفتگر آزاد؟ جواب بدید. رفته بودیم خونه ارتش بود عظیمی را نگاه کنیم، ببینم یک تئاترهایی، دیدم که یه مقدار زیاد پلک‌های زرد روی این دوش دوخته شده، چند تا تاج و ستاره و یه مقدار ریسمان هم زیر بغل آویزان شده. اون وقت میگن که چرا سخنرانی تو از رادیو پخش میشه، یه حرفا که هیچ وقت رادیو نمیتونه پخش کنه. تا حالا نتونستم یک سخنرانی کنم اونجی صاف و راست که بشه پخش کنم. شکر. ببینید، باید ارتش متکی باشه به نیروی مردم و در آغوش مردم و الهام یافته از قدرت خدای مردم و رهبری مردم، و الا چند پولک، چند ریشمان و چند زنگوله قاطر معاف بر سینه نمیتونه به انسان شخصیت بده. اینجاست که زل اوتاد یعنی قدرت‌های طاغوتی میخشون ارتشه، و این ارتش طاغوتی خیلی سسته، چون استحکام در متن خلق نداره. ایمان طغیان می کنند در شهرها، که غافل بلاد، یعنی منافع اقتصادی سرزمین ها را می نکند و نظم جامعه را به هم می زنند، و بر اثر طغیان تباهی را در جامعه گسترش می دند. زیرا یک پادشاه فاسد میتواند بر یک جامعه فاسد حکومت کند، و یک خلق صالح حکومت یک عنصر فاسد را تحمل نمی کند، و دیدید که نشد. اینان تبهکارانند در اجتماع. مهم جنگ افروزان، كلما اوقد نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. 64 مائده. اینها آتش های برمی افروزند برای جنگ، و اگر خدا این آتش ها را خاموش نکند بشریت را به کام میگیرند. شما ببینید الان چه میکنه سیستم پنتاگونی. پنتاگون مرکز قدرت اسلحه امریکاست و مرکز فروش اسلحه است.